شنونده بخش خبری 22 از رادیو فردا هستید. یک شنبه 4 آذر ماه 1403. خوش آمد میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من رویا کریمی مجد در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود، یک ساعتی که امیدوارم من و همکارانم بتونیم همراه خوبی برای پایان روز یک شنبه شما باشیم. در این آخرین بخش خبری امروز رادیو فردا نگاهی خواهیم داشت به دور جدید مذاکرات ایران و سه کشور اروپایی. به اسرائیل میریم و از جزئیات کشته شدن یک خاخام یهودی در امارات میپرسیم و از فیلترینگ و هزینه هایش برای مردم ایران با خبر میشیم. حتما تا نیم ساعت دوم بخش خبری 22 هم با ما بمونید تا به جزئیات آخرین آمار بیماری ایدز در ایران نگاهی کنیم و از تأثیر طرح جوانی جمعیت بر افزایش آمار مبتلایان به ویروس HIV بشنویم. به سیاق همیشه پیش از اینکه به سراغ گفتگوها و گزارش ها بریم، خبرها رو بشنویم از همکارم مهران کریمی که در استودیو همراه ماست.
سپاس از شما و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز یک شنبه از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با سه کشور اروپایی را تایید کرد. آقای بقایی گفت که این مذاکرات از روز جمعه آینده 9 آذر ماه میان معاونان وزرای خارجه ایران، فرانسه، آلمان و بریتانیا در مورد مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و بین المللی خواهد بود. او در مورد مکان این مذاکرات توضیحی ارائه نکرد. پیش از این خبرگزاری کیودو ژاپن صبح روز یک شنبه خبر داده بود که جمهوری اسلامی در حال ترتیب دادن مذاکرات هسته‌ای با بریتانیا و اتحادیه اروپا از روز جمعه آینده در ژنو سوئیس است. قطعنامه تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران که شامگاه پنج شنبه در شورای حکام آژانس به تصویب رسید، از سوی فرانسه، آلمان و بریتانیا و با حمایت ایالات متحده تهیه و ارائه شده بود. ایران بلافاصله پس از صدور این قطعنامه اعلام کرد سرعت و ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم را افزایش می‌دهد. در همین حال محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه در صحن علنی مجلس گفت جمهوری اسلامی در واکنش به صدور قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجموعه ای از سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته را راه اندازی کرده. و در خبری دیگر، علی لاریجانی مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم گفت که مقامات نظامی و سیاسی ایران در حال آماده سازی پاسخ به اسرائیل هستند و در حال حاضر راهکارهای مختلف آن و نحوه عمل را بررسی می‌کنند. در این گفتگو که روز یک شنبه 4 آذر ماه منتشر شد، آقای لاریجانی همچنین اضافه کرد که جزئیات این پاسخ به دلیل آنکه به امنیت ملی مربوط می‌شود فعلا رسانه‌ای نمی‌شود. پس از حمله نظامی 5 آبان اسرائیل به مراکز نظامی ایران، مسئولان جمهوری اسلامی بارها از پاسخ به این حمله و اجرای عملیات موسوم به وعده صادق 3 دادند. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در پیامی ویدئویی خطاب به مردم ایران که روز 22 آبان منتشر شد، هشدار داد اگر حکومت ایران برای بار سوم به این کشور حمله کند، اقتصادش فلج خواهد شد. در لبنان وزارت بهداشت این کشور اعلام کرد که در پی حملات هوایی اسرائیل در روز شنبه به این کشور دست کم 85 نفر جان باخته و دست کم 213 نفر هم زخمی شدند. جنگنده‌های اسرائیلی اوایل صبح روز شنبه حملات هوایی گسترده‌ای به مرکز بیروت انجام دادند. در این حمله یک ساختمان بزرگ مسکونی در منطقه بسطه هدف قرار گرفت و صدای انفجارهای مهیبی در پایتخت لبنان شنیده شد. نجیب میقاتی نخست وزیر موقت لبنان این اقدام را حمله‌ای به تلاش‌های انجام شده به رهبری آمریکا برای برقراری آتش‌بس توصیف کرد و آن را پیامی مستقیم و خونین در رد تمامی تماس‌های موجود برای پایان دادن به جنگ دانست. در همین حال ارتش اسرائیل روز یک شنبه اعلام کرد که از لبنان دست کم 185 پرتابه به سمت مرکز و شمال اسرائیل شلیک شده و شماری از پرتابه ها مناطقی در تل آویو را هدف قرار دادند. بر اثر این پرتابه ها دست کم 7 نفر هم زخمی شدند. حزب الله لبنان روز یک شنبه اعلام کرد برای نخستین بار با استفاده از تعدادی پهپاد تهاجمی و موشک های پیشرفته به پایگاه نیروی دریایی اشدود در جنوب اسرائیل و به یک هدف نظامی در تل آویو حمله کرده. ارتش اسرائیل در پاسخ به این ادعاها هنوز اظهار نظری نکرده. در همین حال جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز یک شنبه اعلام کرد که پیشنهاد آتش‌بس آمریکا در انتظار تایید نهایی اسرائیل است.
سپاسگزارم از همکارم مهران کریمی که ما را در جریان جزئیات خبرها قرار داد. برای با اطلاع شدن از کمی مفصل‌تر از همین خبرها و البته جدیدترین تحلیل‌های رادیو فردا در مورد موضوعات خبری میتونید به وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com مراجعه کنید.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه تایید کرده که نشست معاونان وزرای خارجه ایران، فرانسه، آلمان و بریتانیا برای گفتگو در مورد مسائل دوجانبه منطقه‌ای و بین‌المللی جمعه آینده برگزار می‌شود. بنابر اظهارات اسماعیل بقایی، برنامه ریزی این گفتگوها پیش از این در نیویورک آغاز شده بود. بیشتر بشنویم از همکارم هومن عسکری.
خبرگزاری کیودوی ژاپن به نقل از منبعی که مقام ارشد دولت مسعود پزشکیان معرفی شده، از برنامه تهران برای گفتگو با سه قدرت اروپایی بر سر برنامه هسته‌ای‌اش خبر داد. بر پایه این گزارش که روز یکشنبه منتشر شد، این گفتگوها قرار است جمعه 9 آذر ماه در ژنو انجام شود و ریاست تیم مذاکره کننده ایران را هم مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه، بر عهده خواهد داشت. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، هم روز یکشنبه با تأیید این خبر اعلام کرد این مذاکرات میان معاونان وزیران خارجه ایران، فرانسه، آلمان و بریتانیا انجام خواهد شد. پیشنویس قطعنامه توبیخی علیه ایران که شامگاه پنجشنبه در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تصویب رسید، از سوی فرانسه، آلمان و بریتانیا، سه کشور اروپایی طرف برجام و با حمایت ایالات متحده آمریکا تهیه و ارائه شده بود. خبرگزاری کیودو به نقل از منبع خود نوشته که تهران همیشه به حل و فصل مسئله هسته‌ای از طریق دیپلماسی باور داشته و هرگز مذاکره را ترک نکرده است. با این حال، ایران شامگاه پنجشنبه بلافاصله پس از صدور قطعنامه اخیر اعلام کرد سرعت و ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم را افزایش می‌دهد. توافق هسته‌ای یا برجام در سال 1394 خورشیدی بسته شد. این توافق 3 سال بعد از سوی ایالات متحده آمریکا تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ به صورت یک جانبه لغو شد.
گزارش همکارم هومن عسکری رو شنیدید، اما در بخش دیگری از گزارش خبرگزاری کیودوی ژاپن به نقل از چند منبع دیپلماتیک آمده بود که انتظار می رود دولت پزشکیان پیش از مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در مذاکره با آلمان، بریتانیا، فرانسه و اتحادیه اروپا به دنبال راه حلی برای بنبست هسته‌ای ایران باشد. در اولین اقدام، همونطور که در گزارش همکارم هومن عسکری شنیدید، قرار است مذاکرات میان جمهوری اسلامی و سه کشور اروپایی روز جمعه برگزار بشه. ساعتی پیش در گفتگو با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار در فنلاند، ابتدا از اون پرسیدم که در این مذاکره دو طرف چه شرایط و پیشنهاداتی رو روی میز قرار خواهند داد.
من فهم کنم دو طرف رسیدن به یک نقطه ای که دارن از تمام نیروشون استفاده میکنن برای یک نتیجه بزرگ، از این نظر که کشورهای اروپایی طرف برجام اینها میدونند که سال آینده میلادی که همکنون یک ماه و یک هفته دیگه بیشتر ازش نمونده، برجام 10 ساله میشه و ما میدونیم که قطعنامه 2231 شورای امنیت در 10 سالگی برجام، یعنی 10 سال بعد از روز قبل توافق، از بین می رود و دیگه این مکانیزم معروف به مکانیزم معاشه یا سازوکار برگشت خود به خودی تحریم ها رو نمی تونند انجام بدن. بنابراین یکی از بازوهای فشار اروپا از بین میره، پس یه پنجره فرصت بسیار کمی دارن. جمهوری اسلامی هم میدونه که به خاطر این پنجره فرصت بسیار کم، اروپایی ها ممکنه اگر به خواسته هاشون نرسن تمام قطعنامه تحریمی پیش از سال 2015 رو برگردونن. پس اروپا از این نظر مصممه، داره تمام تلاشش رو میکنه که خواسته هاش رو بگیره. خواسته هاش چیان؟ بازگشت جمهوری اسلامی به محدودیت های برجامیش، یعنی غنی سازی زیر 5%، نگهداری اورانیوم غنی شده تا اندازه قید شده در برجام، خارج کردن سانتریفیوژ های نسل های پیشرفته تر از برجام و مواردی ماننده این. جمهوری اسلامی حالا چی داره؟ جمهوری اسلامی میاد میگه که من اورانیوم غنی شده 60% دارم، هر وقتم اراده کنم میتونم بکنمش 90%. زیاد اگه به من فشار بیارین یا کاری بکنید که مانند بازگرداندن تحریم ها، یعنی اسنپ بک رو، اون مکانیزم معاشه رو فعال بکنید، اون وقت من هم از امپیتی خارج میشم. یعنی که شما هیچ نظارت دیگه رو من نخواهید داشت، یعنی هر لحظه ممکنه من دست پیدا بکنم به سلاح هسته‌ای. این اصل بحث‌کشی دو طرفه.
اما آقای غفوری، بر روی زمین در حال حاضر آنچه در ایران میگذره، خروج ایران از امپیتی و افزایش غنی‌سازی 60% واقعا چه امکانی رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار میده؟ امکان عملی، میدونید، چیزی که بتونه در واقع به طور مشخص ازش بهره ببره و استفاده کنه.
ببین، 0 تا 100، اگر بمب هسته‌ای بسازه 100، اگر بمب هسته‌ای نسازه، هر چقدر هم که اورانیوم غنی شده داشته باشه، هنوز 0 است. مسئله جامعه بین الملل همه این بود. تمام این بیش از 2 دهه جدال بر سر همین است که جمهوری اسلامی متهم است از سوی مخصوصا غربی ها به این که میخواهد بمب هسته‌ای بسازد و سعی میکنن محدودیت های روش اعمال بکنند، و او هم سعی میکنه که از این مسئله امتیاز بگیره، یعنی بگه شما اگر امتیاز به من بدید من به شما دسترسی میدم. اتفاقی که در این مسیر افتاد و یک سکته ایجاد کرد، خروج دونالد ترامپ از برجام بود. اگر دونالد ترامپ از برجام بیرون نمیرفت، ممکن بود که الان خب ما شرایط کاملا متفاوت رو داشته باشیم. اما روی زمین مسئله این است که یک برجامی رو سال 2015، یه توافقی رو بهش رسیدن طرفین، مدت زیادی نماند، یکی 2 سال بیشتر کار نکرد، ولی الان داره 10 ساله میشه. نه جمهوری اسلامی تونسته از مزایای اقتصادیش استفاده بکنه و نه غرب تونست جمهوری اسلامی رو محدود بکنه. یعنی طرفین از این توافق هیچی نگرفتن. چیزی که الان باید بهش برسن اینه که برن به یه توافق جدیدتری برسن، که از یه طرف غربی ها، یعنی اروپایی ها، الان میخوان این مسئله روز لغو قطعنامه 2231 رو که 10 ساله بود بکننش 15 ساله بیشترش بکنن که جمهوری اسلامی بتونن کنترل کنن. جمهوری اسلامی هم یه سری امتیازا میگیره که این کارو بکنه. قطعا الان زور آزمایی در این مرحله هست، ولی من فکر میکنم مرحله خیلی ابتداییه، به خاطر اینکه دیگه فرصتی چندانی بیش از چند ماه باقی نمونده. اروپایی‌ها میخوان تمام فشارشون رو بذارن تا ایران رو متقاعد کنن با توجه به سایر تحولات جهانی و منطقه.
و یکی از مهمترین تحولات جهانی به سر کار آمدن دوباره آقای دونالد ترامپ خواهد بود. آغاز به کار دولت ترامپ چه تأثیری میتونه در این فضا برای ایران برمقان داشته باشه؟
بله دقیقاً. ببینید، اتفاقی که افتاد، من نمیدونم چه در سر تصمیم سازان بزرگ جمهوری اسلامی میگذره، که همیشه موقعی به یک تصمیم میرسن که موقع نوشیدن جام زهر باشه، مثل قطعنامه 598. زمانی که جو بایدن آمد بر سر کار، اصلا در تبلیغات انتخاباتش گفته بود که به برجام باز میگرده. اتفاقی که افتاد این بود که آمریکا میخواست که مذاکره کنه. آقای خامنه ای اول که گفت مذاکره مستقیم نمیکنیم، بعد رفتن طرفین در هتل های جدا از هم، هر دفعه یه شرطی گذاشت. یک بار گفت که بس سپاه از لیست تروریستی بیاد بیرون، یه بار گفت آمریکا باید تضمین بده دفعه بعد از برجام خارج نخواهد شد، چیزی که بر مبنای قوانین آمریکا اصلا شدنی نبود. و انقدر این پنجره فرصت رو سوزاندن که الان توی کاخ سفید کسی است که خودش یک بار از برجام خارج شده.
پس نظر شما گوشه چشمی که آقای لاریجانی به عنوان نماینده رهبر جمهوری اسلامی به مذاکره داره نشون میده، چیزی در حد همون نوشیدن جام زهره؟
به نظرم همینطور است، به خاطر اینکه فقط مسئله دونالد ترامپ نیست، مسئله است که ما در ماه‌های اخیر چند بار حمله مستقیم ایران و اسرائیل به خاک کشورهای همدیگر رو داشتیم، چیزی که در طول 40 خورده سال حیات جمهوری اسلامی بی سابقه بوده. کسی داره میاد کاخ سفید که حامی نتانیاهوست، کسی که ممکنه که چراغ سبز حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی رو صادر بکنه. مسائل داره همجور جدیتر و جدیتر میشه و الان اروپایی‌ها یکی از دلایلی که دارن تلاششون رو میکنن فقط این نیست که بخوان جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای نرسه، میخوان از یک جنگ تمام عیار در آینده جلوگیری بکنن، به خاطر اینکه اروپایی‌ها میدونن قدرت مهار نتانیاهو رو نخواهند داشت اگه اون تصمیمی رو اسرائیل بگیره. با توجه به اینکه متحد از ژانویه سال 2025 در کاخ سفید، کار برای اروپایی ها هم سخت تر میشه. فهم کنم جمهوری اسلامی هم به این درک رسیده، ولی باید دید که حالا که بازی های آسان رو باخته با بازی سخت چه میکنه.
با کامبیز غفوری روزنامه‌نگار ساکن فنلاند گفتگو می‌کردم. اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد جسد یک خاخام اسرائیلی مولاویایی که در امارات متحده عربی ناپدید شده بود پیدا شده و وی در آنچه دولت اسرائیل آن را یک حادثه تروریستی شنیع و ضد یهودی توصیف کرد کشته شده است. همکارم فرنوش رام از اسرائیل از طریق تلفن همراه ماست. خانم رام، خوش اومدید به بخش خبری 22 رادیو فردا. چه اطلاعات جدیدی در مورد سرنوشت این خاخام یهودی در اختیار داریم؟
با سلام به شما و مخاطبین، از آخرین تحول در این زمینه شروع میکنم که وزارت کشور امارات متحده عربی اعلام کرد امشب که 3 فرد رو که مظنون به کشتن خاخام تری کوگان بودن شناسایی و بازداشت کرده. در بیانیه خودش تاکید کرده که در سریع ترین زمان ممکن تحقیقات رو به نتیجه رسونده، افزوده که جزئیات رو بعداً اعلام خواهد کرد. ولی رسانه های اسرائیل مثل رادیو و تلویزیون شبکه کان، رسانه ملی اسرائیل، روزنامه یدیات اخرونوت و تایمز اسرائیل امشب هم به نقل از منابع خودشون ارزیابی کردند که 3 فرد بازداشتی احتمالاً همون 3 فردی هستند که قبلاً مقامات امنیتی اسرائیل گفته بودند که تحت تعقیب هستند. در گزارش
خانم رام خیلی عذرخواهی میکنم، یه صدایی رو ما در تماس شما میشنویم، آیا این از خط ارتباطی هست یا از گوشی شماست؟
خواهش میکنم، من به یک نقطه دیگری نقل مکان میکنم.
بله، متشکرم.
صدا رو بهتر بشنوید.
صدا همچنان مشکل هستش و ما همچنان یه صدای تقطقی رو میشنویم که درک مفاهیم شما رو بسیار دشوار میکنه. یک بار دیگه همکارانم با شما تماس خواهند گرفت در فرصت دیگری که بتونیم این مشکل رو برطرف بکنیم. بسیار سپاسگزارم از فرنوش رام از اسرائیل که متاسفانه تماس تلفنی ما نتونست به سادگی ادامه پیدا بکنه و شنیدن صدای ایشون آسان نبود. و اما ستار هاشمی وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی از بررسی و آسیب شناسی جدی وضعیت فیلترینگ در ایران خبر داده و تاکید کرده که فیلترینگ 50,000 میلیارد تومان به کسب و کارها در کشور آسیب رسانده. بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
50,000 میلیارد تومان ضرر به کسب و کارها در ایران به دلیل فیلتر شدن اینترنت در کشور که ستار هاشمی وزیر ارتباطات به آن اشاره کرده، هرچند به نوبه خود زیانی فاحش است، اما چندی پیش اتاق بازرگانی ایران در گزارشی پژوهشی که از اثر فیلترینگ اینترنت بر تجارت داخلی و خارجی منتشر کرد نشان می‌داد که فیلتر شدن اینترنت بر فروش‌های آنلاین در سال 1401 هر ماه 39 هزار میلیارد تومان به اقتصاد دیجیتال در کشور زیان وارد کرده است. دنیای اقتصاد در این باره نوشته که اثر فیلترینگ اینترنت در سال 1401 در خوشبینانه ترین حالت در 4 ماه زیانی 25% داشته و در مجموع بیش از رقمی معادل 1,260,000,000 دلار و ضرر روزانه کسب و کارها برابر 9.5 میلیون دلار بوده است. در حالی که گزارش‌های متعددی حاکی از مهاجرت شرکت‌های دانش بنیان و فرار مغزها و نخبگان به دلیل عدم دسترسی به اینترنت آزاد از کشور منتشر شده است، شامگاه شنبه مژگان ثابت تیموری رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در نشست نشستی با وزیر ارتباطات در مشهد گفت که ضروری است که وزارت ارتباطات چاره جدی برای حل مسئله فیلترینگ بیاندیشد. سعید بامشکی رئیس مدیریت واردات بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم با اشاره به وعده‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان در مورد حذف فیلترینگ خواستار عملی شدن این وعده‌ها شد و آن را سبب برطرف شدن بخشی از مشکلات کشور برای انجام تجارت آزاد دانست. امیر رشیدی کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا:
ضرر و زیانی که فیلترینگ به اقتصاد ایران زده بخش بزرگی شامل حال کسب و کارهای کوچک میشه، مخصوصا در شهرستانهایی که امکانات اقتصادی و رفاهی بسیار کم هست و طریق اپلیکیشن های مثل تلگرام، اینستاگرام یا اخیراً که یوتیوب خیلی داره گسترش پیدا میکنه استفاده ازش، با تولید محتواهایی که اونجا صورت میگیره مردم سعی میکنن درآمد داشته باشن، یه بخشی حتی سعی میکنن درآمد ارزی داشته باشن از طریق مثلا یوتیوب با استفاده از کمک همکاران یا دوستانشون در خارج از ایران. در داخل ایران هم که بازاریابی یکی از تبلیغات، یکی از اصلی ترین روش های کسب درآمد رو اینستاگرام، تلگرام و پلتفرم هایی از این دست است. بنابراین وقتی این پلتفرم ها، این شبکه ها فیلتر باشند، مخصوصا وقتی شما در قبل از اینکه فیلتر بودن کلی روش سرمایه گذاری کردید و بازار به وجود آوردید، اون بازارها آسیب خواهند.
از سوی دیگر ایرنا نیز در گزارشی به تازگی در مورد گردش مالی فروش فیلتر شکنها در کشور از وزیر ارتباطات نقل کرده که 20 هزار میلیارد تومان آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی افزون بر تحمیل ضرر و زیان مالی به کاربران وارد شده است. 20 هزار میلیارد ضرر یعنی رقمی بسیار بالاتر از حتی بودجه وزارت ارتباطات در سال گذشته که تنها 15 هزار میلیارد تومان بوده است. ایرنا از قول حسن آصفری نماینده پیشین مجلس نیز میگوید که درآمد آنهایی که کاسبان فیلترینگ نامیده حتی بیش از 50 هزار میلیارد تومان بوده، کاسبانی که حتی یک ریال هم به گفته او مالیات نمیدهند. امیر رشیدی کارشناس اینترنت:
فیلتر شکن هایی که در داخل ایران به فروش میرسن و از طریق شبکه بانکی براش پول پرداخت میشه، خب دولت خیلی راحت میتونه اینها رو آمارش رو در بیاره. خود همین یکی از دلایلی هست که ما معمولا توصیه نمی کنیم شهروندان از این نوع فیلتر شکن ها استفاده کنن، برای که به راحتی طریق سیستم بانکی میشه دنبال کرد و فهمید که چه کسی از چه کسی چنین سرویسی رو خریداری کرده. به خاطر اینکه این درگاه ها معمولا خیلی حساب کتاب درست ندارن، حتی بخش از شبکه قمار یا کلاهبرداری ها از همین طریق صورت میگیره، به نظر میادش که هیچ نظارت درستی هم وجود نداره روی مدیریت درگاه های پرداختی که روی شبکه شتاب در داخل ایران یا سایر شبکه ها وجود داره.
اما آیا اقتصاد کلان کشور هم به دلیل رفتارهای حکومت دستخوش ضرر و زیان میشود؟ روشنک آسترکی تحلیلگر اقتصادی در فرانسه:
موضوع فیلترینگ هم مثل بسیاری از تصمیمات ناکارآمد و زیانبار جمهوری اسلامی عامل زیانی هنگفت در اقتصاد شده که این زیان دامنه گسترده‌ای از ورشکستگی کسب و کارهای نوپا و استارتاپا تا مهاجرت کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بخش اقتصاد دیجیتال از کشور و تهی شدن بخش تجارت الکترونیک ایران از سرمایه انسانی و مالی شده. از طرف دیگه فیلترینگ یک کانالی برای سودهای کلان مافیاهای خودی حکومت که انحصار فروش فیلتر شکنها رو به دست دارن شده. این مافیاها زیر سایه اقتصاد غیر شفاف سالانه چند صد هزار میلیارد تومان درآمد دارن بدون اینکه مالیاتی پرداخت کنن. این همه در حالی هستش که اساساً فیلترینگ هم پروژه شکست خورده هست و شهروندان مسیرهایی ولو پرهزینه رو برای ارتباط با جهان آزاد و دسترسی به اینترنت پیدا کرده و می کنند.
گزارش‌های جهانی به نوشته ایرنا روسیه را در مقام نخست و ایران را در جایگاه دوم از نظر متحمل شدن ضرر و زیان ناشی از محدودیت‌های اعمال شده بر اینترنت به وسیله جمهوری اسلامی معرفی می‌کند. ضرری 773 میلیون دلاری که بر کشور تحمیل شده و تأکید می‌کند که 81% از شهروندان کشور متأثر از این خسارات اقتصادی هستند.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. یک هفته پس از بازداشت بوعلام سنسال، نویسنده الجزایری هنگام بازگشت به کشورش، تعدادی از نویسندگان مطرح جهان از جمله چند برنده نوبل ادبیات خواستار آزادی فوری او شدند. آقای سنسال از منتقدان دولت الجزایر و همچنین اسلام سیاسی است. بشنویم از مصطفی خلجی.
آنی ارنو، ژان ماری لوکلزیو، اورهان پاموک و والد سوینکا که همگی برنده جایزه نوبل ادبیات شدند و همچنین نویسندگانی چون سلمان رشدی و روبرتو ساویانو که بارها در معرض تهدید قرار گرفتند، در بیانیه مشترکی که در هفته‌نامه لوپوان منتشر شده خواستار آزادی فوری بوعلام سنسال شدند. در این بیانیه که به ابتکار کمال داوود، هموطن آقای سنسال و همچنین برنده جایزه گنکور امسال نوشته شده، علاوه بر درخواست برای آزادی سنسال، امضا کنندگان خواستار آزادی همه نویسندگانی شدند که به خاطر عقایدشان زندانی شدند. نویسندگان امضا کننده بیانیه نوشتند: ما نمیتوانیم سکوت کنیم. آزادی، حق فرهنگ و زندگی نویسندگانی که هدف این ترور قرار گرفتند در خطر است. به گفته چند رسانه، بوعلام سنسال که اکنون 75 سال دارد، در روز 16 نوامبر هنگام بازگشت از فرانسه به الجزایر در فرودگاه الجزیره پایتخت این کشور بازداشت شد. خبرگزاری رسمی الجزایر این دستگیری را تایید کرده اما تاریخ آن را ذکر نکرده است. در این مدت هیچ خبری از این نویسنده در دست نیست. خبرگزاری رسمی الجزایر از فرانسه به خاطر حمایت از سنسال انتقاد کرده و این نویسنده را عروسک غرب خوانده است. در حالی که این نویسنده به تازگی تابعیت فرانسوی را نیز گرفته، اطرافیان امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به رسانه‌های این کشور گفتند که مکرون بسیار نگران وضعیت سنسال است و دستگاه‌های دولتی برای روشن شدن وضعیت او بسیج شدند. از دلایل بازداشت این نویسنده دقیقاً اطلاعی در دست نیست، اما رسانه‌ها گزارش دادند که این بازداشت در پس‌زمینه افزایش تنش‌ها میان پاریس و الجزیره بر سر به رسمیت شناختن حاکمیت مراکش بر صحرای غربی از سوی فرانسه است. لوموند نوشت که اظهارات این نویسنده در این زمینه در یک نشریه فرانسوی ممکن است از سوی دولت الجزایر به عنوان تضعیف حاکمیت ملی در نظر گرفته شود. فرانسه به تازگی حاکمیت مراکش بر صحرای غربی را به رسمیت شناخته و موجب خشم الجزایر شده است. الجزایر چون این حاکمیتی را به رسمیت نمی‌شناسد و از جدای طلبان این منطقه که در نزاع با مراکش هستند حمایت می‌کند. آقای سنسال نه تنها از منتقدان حکومت الجزایر به شمار می‌رود، بلکه در آثارش مثل رمان 2084 پایان جهان و حکومت کردن به نام الله خشم اسلامگرایان را نیز برانگیخته است. او در آثارش ظهور بنیادگرایان اسلامی در جهان را روایت و همچنین محکوم می‌کند. بنیادگرایانی که به ویژه در الجزایر موجب یک دهه جنگ داخلی شدند. الجزایر اکنون پرداختن به این جنگ را در کتاب‌ها ممنوع کرده است. این نویسنده که پیشتر کارمند دولت الجزایر بوده، در سال 2003 به دلیل مواضع انتقادیش علیه دولت از کار برکنار شد. در حالی که منتقدان سنسال او را به اسلام هراسی متهم می‌کنند، خودش تأکید کرده که هرگز چیزی علیه اسلام نگفته که این اتهام را توجیه کند. او تأکید کرده که اما آنچه هرگز از محکوم کردنش دست بر نداشته، ابزاری کردن اسلام برای اهداف سیاسی و اجتماعی است.
گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید. همونطور که در جریان هستید، متاسفانه تماس تلفنی ما با خانم فرنوش رام از اسرائیل دچار اختلال شد. یک بار دیگه همراه هستیم با خانم رام. خیلی عذرخواهی میکنم بابت اختلالی که در گفتگوی ما پیش اومد. اگر یک بار دیگه برای ما بگید خانم رام که چه اطلاعات جدیدی در مورد سرنوشت این خانخام اسرائیلی مولداویایی که خبر کشته شدن اون منتشر شده در حال حاضر در اختیار داریم؟
وزارت کشور امارات متحده عربی در ساعت اخیر اعلام کرده که 3 فرد رو که مظنون به کشتن خاخام سوی کوگان هستند شناسایی و بازداشت کرده. بیانیه امارات میگه که در سریع ترین زمان ممکن تیم تحقیقات رو تشکیل داده، تحقیقات رو به نتیجه رسونده، جزئیاتی ارائه نکرده و گفته که جزئیات بعداً اعلام خواهد شد. ولی رسانه‌های عمده اسرائیل، رسانه‌های جریان اصلی اسرائیل، به نقل از منابع امنیتی که باشون در ارتباط هستن، ارزیابی کردن که 3 فرد بازداشتی احتمالاً همون 3 نفری هستن که رد پاشون از پنجشنبه شب در امارات مورد تعقیب قرار گرفته بود. گزارش‌های دیروز حاکی بود که در تحقیقات مشترک موساد اسرائیل و پلیس امارات، سه شهروند از حوزه کشورهای قفقاز، مشخصاً ازبکستان، تحت رصد قرار گرفتند که ممکن است بعد از قتل خفم‌کوگان با هواپیما به ترکیه گریخته بودند. امشب هم وقتی این بیانیه وزارت کشور امارات منتشر شد، رسانه‌های اسرائیل باز هم به همین احتمال ازبک بودن این مظنونین اشاره کردند، ولی همون گونه که عرض کردم خود امارات در این باره هیچ سخنی رو نگفته. در هر حال مجموعه مقامات و نهادهای اسرائیل تاکید دارند که یک عمل تروریستی و ضد یهودی مشخص بوده و میگویند که نه تنها باید با قاتلین بلکه با آمرین اونها هم باید برخورد کرد. کسی از مقامات رسمی اسرائیل مستقیما به نام ایران در پشت پرده اشاره نکرده، ولی رسانه‌های اسرائیل به نقل از منابع امنیتی میگن که این افراد با تشکیلات اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط بودن، ولی مسلمه که اسم هیچ نوع مستنداتی ارائه نشده در این ادعا.
بسیار سپاسگزارم از همکارم فرنوش رام که از تل‌آویو از طریق تلفن همراه ما بود. اما در این فرصت زمانی از ساعت 22:30 دقیقه، یعنی نیمه اول بخش خبری 22 رادیو فردا گذر کردیم، فرصت داریم تا یک نگاه کوتاهی بکنیم به سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان. وزارت کشور امارات متحده عربی روز یکشنبه در بیانیه‌ای قتل یک شهروند اسرائیلی مولداویایی به نام زوی کوگان را تایید و اعلام کرد که سه مظنون در این ارتباط دستگیر شدند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با سه کشور اروپایی را تایید کرد. آقای بقایی گفت که این مذاکرات از روز جمعه آینده 9 آذر ماه میان معاونان وزرای خارجه ایران، فرانسه، آلمان و بریتانیا در مورد مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی انجام خواهد شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در صحنه علنی مجلس گفت جمهوری اسلامی در واکنش به صدور قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مجموعه‌ای از سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته را راه‌اندازی کرده است. علی لاریجانی مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی نیز در مصاحبه‌ای با خبرگزاری تسنیم گفت که مقامات نظامی و سیاسی ایران در حال آماده سازی پاسخ به اسرائیل هستند و در حال حاضر راهکارهای مختلف آن و نحوه عمل را بررسی می‌کنند. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که در پی حملات هوایی اسرائیل در روز شنبه به این کشور دست کم 85 نفر جان باخته و 213 نفر هم زخمی شدند. نجیب میقاتی نخست وزیر موقت لبنان این اقدام را حمله‌ای به تلاش‌های انجام شده به رهبری آمریکا برای برقراری آتش‌بس توصیف کرد. و محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی هشدار داده که ایران در آستانه سقوط در چاله و چاه جمعیتی است. به گفته او کشور در سال 1403 برای نخستین بار به نرخ زاد و ولد زیر 1 میلیون میرسد. سرخط مهمترین خبرها رو از رادیو فردا شنیدید.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
لادن عباسیان رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران در آستانه روز جهانی ایدز گفت از افزایش آمار مبتلایان به ویروس HIV برآورد می شود که در حال حاضر 44,000 نفر در ایران HIV مثبت باشند. به گفته او ابتلای زنان از 19% به 32% بیمار 32% بیماران افزایش یافته و نرخ ابتلا از طریق رابطه جنسی هم به 65% رسیده است. به گفته لادن عباسیان 72.3% کل مبتلایان در گروه سنی 20 تا 45 سال هستند که ضرورت اطلاع رسانی و هدف گذاری برای تشخیص را تعیین می‌کند. ساعتی پیش در گفتگو با دکتر محمد کاظم عطاری پزشک و پژوهشگر اجتماعی پزشکی ساکن آمریکا ابتدا در مورد اهمیت آمار منتشر شده پرسیدم.
در دنیا در مجموع به خصوص در کشورهایی که روش‌های درستی برای مقابله با این بیماری یا ابتلا در نظر گرفتن، روند کاهشی هست و تنها در چند کشوری که سیاست‌های درست بهداشتی درمانی ندارن ما این افزایش رو داریم. حالا اگه برگردیم به این آمار، ما داریم می‌بینیم که هم شیوه ابتلا تغییر پیدا کرده، یعنی از مبتلایان در اثر تزریق و یا تزریق و استفاده از سرنگ آلوده که قبلا درصد بسیاری رو تشکیل میداد الان کاهش پیدا کرده و به حدود 10% مبتلایان رسیده، ولی در مقابل مبتلایان از طریق روابط جنسی در حال افزایش است و باز به خصوص این که ما افزایش رو در بین خانم های مبتلا داریم، در صورتی که قبلا این تعداد ابتلا رو نداشتیم. این نشونگر این هست که روابط غیر کنترل شده جنسی در ایران باعث وجود آمدن این شرایط شده. مسئله دیگه که خیلی مهم هست این است که کنترل هایی که داره توسط وزارت بهداشت انجام میشه و یا روش های پیشگیری روش های غیر مؤثری بوده و حتی بسیاری از مبتلایان به این ویروس علارغم این روش هایی هم که داره وزارت بهداشت و تسهیلاتی که ایجاد کرده، هنوز ناشناخته باقی موندن و در سطح جامعه مشغول انتشار ویروس هستند.
آیه دکتر، تا جایی که من میدونم از زمانی که این طرح جوانی جمعیت در ایران داره اجرا میشه، یکی از مهمترین آثار اون حذف توزیع رایگان وسایل پیشگیری از بارداری در درمانگاه ها و کلینیک های مخصوص زنان هست که از جمله موادی که حذف شده و به طور مجانی دیگه در اختیار کسی قرار نمیگیره کاندوم هست که یکی از مهمترین راه های پیشگیری از انتقال HIV و HPV هست. آیا ما میتونیم این نکته رو هم از جمله عوامل افزایش آمار مبتلایان به ایدز مخصوصا در سال 1403 بدونیم؟
بله، دقیقاً. به دلیل اینکه ما اگر برگردیم باز ببینیم که چه نکاتی باعث موفقیت کشورهای دیگه شده، یکی از اونها و مؤثرترین اونها در دسترس بودن این وسایل هست. متاسفانه این ابزارهای مثل کاندوم یا بقیه وسایل رو تنها این رو ترجمه میکنن به عنوان ابزارهای پیشگیری از بارداری، در صورتی که واقعیت این هست که وسایلی مانند اینها برای پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های مقاربتی است. این است که این موضوع مثل غربالگری، مثل روش‌های دیگه‌ای که جمهوری اسلامی یکی یکی در حال حذف اونها هست، منجر به این بشه که ما افزایش آمار رو داشته باشیم. دقیقاً موفقیتی که در کنترل انتقال ویروس‌های مثل اچ‌آی‌وی یا بقیه در ایران اتفاق افتاد، این موفقیت ناشی از توزیع سرنگ‌های رایگان در بین معتادان تزریقی بود و اگر همین موضوع، یعنی در اختیار قرار دادن روش‌های پیشگیری مثل کاندوم یا بقیه چیزها به راحتی و به رایگان صورت بگیره، مسلماً تأثیر بسیار بسیار هنگفتی در کاهش آمار مبتلایان خواهد داشت.
اما آیه دکتر عطاری، طبق جدیدترین آماری که جمهوری اسلامی اعلام کرده، 73% مبتلایان بین 20 تا 45 سال دارند. اگر این رو بذاریم در کنار 65%ی که از طریق روابط جنسی مبتلا به بیماری ایدز شدن، شما چه جایگاهی میتونید قائل بشید برای آموزش‌های پیشگیرانه و آموزش‌های لازم به جوانان و نوجوانان در حوزه سلامت جنسی، چیزی که به نظر میرسه که بالکل در قالب کنترل بارداری از سیستم آموزشی و سیستم‌های دانشگاهی حذف شده؟
مسئله آموزش در اینها بسیار اهمیت داره، اما علتی که ما می‌بینیم در این سنین ما افزایش رشد رو داریم به دلیل این هست که اولا اینها در سنی هستند که میتونن فعالیت‌های جنسی بیشتر داشته باشن. اما چرا اینها به فعالیت‌های جنسی غیر کنترل شده برمیگردن؟ این برمیگرده به اجباری که برخی از اینها دارن، اشتراکاتی که دارن در واقع اتفاق میفته، و نکته دیگه افزایش مواد مخدر روانگردان هست که بسیار اهمیت داره. وقتی مواد روانگردان در بین افرادی در این سن استفاده میشه، در واقع روابط جنسیشون هم خارج از کنترل هست و دیگه استفاده از روش‌های پیشگیری از بیماری های قابل انتقال رو هم انجام نمیدن. اینجاست که آموزش نقش بسیار اهمیتی داره. در دانشگاه ها باید این موضوع مورد آموزش قرار بگیره برای دانشجویان و یا کسانی که دارن وارد عرصه خدمات پزشکی و بهداشتی میشن و اینها هستن که میتونن این آموزش رو هم به صورت عملی و هم به صورت تئوری در بین همسن و سالان خودشون یا در بین افرادی که در واقع تحت کنترل و درمان توسط اینها قرار میگیرن این آموزش رو منتقل بکنن.
آیه دکتر، یکی از مواردی که همین امروز اعلام شده این هستش که مراکز درمانی و تشخیصی در ایران در حال حاضر اسامی بخشی از اونها اعلام شده که میتونن به طور رایگان و به طور محرمانه با حفظ هویت آزمایش دهنده آزمایش ایدز رو انجام بدن. چقدر این ماجرا میتونه تاثیرگذار باشه در کنترل شیوع این بیماری در ایران؟
این بسیار اهمیت داره، چون ویروس HIV در بسیاری از کسانی که مبتلا شدن بدون علامت هست و افراد تا سالها اصلا ممکنه هیچ علامتی نداشته باشن و اینها بسیار افرادی هستند که میتونن باعث انتشار بیماری بشن. وقتی این تسهیلات بیشتر باشه، خب مسلماً تعداد افرادی که مورد شناسایی قرار میگیرن یا از ابتلا خودشون آگاهی پیدا میکنن بیشتر میشه. در کنار این باید روش‌های غربالگری عمومی اتفاق بیفته، یعنی افرادی که بدون علامت هستند، افرادی که رابطه جنسی غیر کنترل شده و یا روش‌های درمانی مثل در دندان پزشکی‌ها، در آرایشگاه‌های زنانه و یا بقیه جاها کارهایی را انجام دادن که ممکنه سبب انتقال ویروس شده باشه، ترغیب اینها به انجام آزمایش هم میتونه کمک بکنه در کنار این تسهیلاتی که ایجاد شده تا کسانی که از بیماری خودشون یا ابتلا خودشون به این ویروس مطلع نیستن هم بتونن در این چرخه قرار بگیرن و کنترل ها بیشتر انجام بشه.
با دکتر محمد کاظم عطاری گفتگو می‌کردم. رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوا در دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرده که 12% مرگ در ایران ناشی از آلودگی هواست. همکارم شاهین برشیلی در گفتگویی با عظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست ساکن ایتالیا، ابتدا از او پرسیده که علت این موضوع به خصوص پس از تصویب قانون هوای پاک ناکارآمدی است یا نداشتن توان کافی.
من 3 بخش می‌بینم این مشکل رو. یه بخشش منابع تولید آلاینده و ایجاد این آلودگی‌ها هستن. خب ما می‌دونیم خودروها هستن به خاطر بنزین کم کیفیت و خود کیفیت خودرو، نیروگاه‌هایی هستن که مازوت سوزی می‌کنن، کارگاه‌های صنعتی غیر استانداردی هستن که الان تو دل شهرهای کلان اومدن، خود نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها هستن که منشأ آلودگی‌اند و اینا یه بخش مهمیش. خب توی قانون هوای پاک پیش‌بینی شده بود که کنترل و نظارت بشه برشون، از نظر فیلتر و تولید آلاینده و اینا مسئولیت پذیر باشن و بودجه هزینه مورد نیاز رو پرداخت بکنن برای اینکه این آلاینده ها رو از بین ببرن یا به هر حال اون تاثیر سمیش رو کاهش بدن. ولی خب هیچ نظارت و کنترلی عملا بر این مجموعه وجود نداره. بخشش هم که درگیر مافیاست، مثل مسئله خودرو، سوخت نیروگاه ها اینا. یه قسمت دیگه مربوط میشه به عواملی که میتونه این تاثیر رو به لحاظ انسانی و زیست محیطی کمتر بکنه، که اونم مثلا در نظر گرفتن فضای سبز مناسب به تعداد شهرونداست که خب ایران نرخ خیلی پایینی در سطح جهانی و میانگین جهانی داره و الان شما میبینید که چندین جدال و کارزار جدی وجود داره در خود کلان شهر تهران، حتی برای اینکه مجموعه پارک‌ها و مجموعه از فضای سبز که داره کم و کمتر میشه از بین نبرن و اونا رو تبدیل به ساختمان و سازه نکنن. و یه بخشم اینه که خب بعد از اینکه این مسئله ایجاد شد که حالا یه بخشش آلاینده است ولی یه بخشش هم مثلا مربوط به ریزگرداست، چون ما شهرهای مثل اهواز و کرمان و حتی بیرجند در خراسان جنوبی اینا جزو شهرهای 20 شهر نخست آلوده ایران هستن اغلب، که اینا باز درگیری جدیشون با ریزگردهاست و مدیریتش رو از بین بردنش رو اینا باز راههای خودش رو میطلبه. اما یه بخشش در واقع اینه که حالا که این اتفاق افتاده و در بخشی از کلان شهرهای مشکل هست، چجوری ما بیایم این رو هزینه‌اش رو، هزینه انسانیش رو، سلامتش رو برای گروه‌های مختلف کمتر بکنیم. حالا یه بخشش ساعت رفت و آمده که میشه قوانینش رو تغییر داد، حداقل یه سیستم ایمنی مناسبی برای مدارس و ساختمان‌های متفاوت باشه، کاری که خیلی از کشورهای حاشیه خلیج فارس که درگیر ریزگرد دست تا طولانی مدت هستن پیش گرفتن. ولی ما در هر سه این بخش‌ها عملاً هیچ نگاه و نظارتی وجود نداشته و سرمایه گذاری هم نبوده. ما چیزی نزدیک 3% تولید ناخالص ملیمون سالانه صرف مشکلات ناشی از عواقب آلاینده ها و تولید آلاینده ها میشه که یه بخششون مسئله سلامت انسانی که شما به اشاره کردین که مهمترینش هم هست. اما عملا هیچ زیرسازی براش به وجود نیامده که در طولانی مدت بتونه پاسخگو باشه، مثل مسئله خودروهای حمل و نقل پاک و حمل و نقل عمومی در کلان شهرها و اینا که به هر حال نیاز به بودجه و نیاز به برنامه‌ریزی توأمان داشته.
ما در سراسر دنیا می‌بینیم که دولت ها اجازه میدن به NGO ها، نهادهای مردمی که فعالیت هایی رو داشته باشن. این نهادهای مردمی به هر حال بی تأثیر نیستن، بعضی وقتا خیلی تأثیرشون اتفاقا زیاد هم هست. مثلا همین که تشویق بکنن یه روز هوای پاک داشته باشن در جامعه، یا تشویق به کارهایی که میتونه کاهش بده مسئله آلودگی هوا رو، این رو به هر حال یک قسمتیش رو وقتی میذارن به دوش NGO ها، مسئله واقعا یه جورایی به نتیجه میرسه. اما در ایران ما میبینیم اصلا به NGO ها اجازه فعالیت نمیدن، حتی تشویق هم نمیشن. این رو شما فکر میکنید دلیلش چی هست؟
مدیریت بحران توی ایران تکه تکه است. مثلا برای همین آلودگی هوا ما یه کارگاه اضطرار آلودگی هوا داریم، یه گروه مدیریت بحران داریم، یه گروه اجرای قانون هوای پاک داریم، ولی هیچ کدوم اینا خود شهرداری‌ها، وزارت نیرو، تو همون قانون هوای پاک 10-11 تا وزارت خونه مسئولیت دارن، در واقع بودجه حتی باید تامین اعتبار بکنن برای این موضوع، ولی هیچ کدوم اینا نه حضور دارن نه کاری میکنن. نقش مردم اتفاقا مهمه. مثلا تو همین تجربه استارتاپایی که تو حوزه آلودگی هوا کار میکنن، نقش خود هوش مصنوعی، پروژه‌های مختلفی بر اساسش تدوین شده برای رصد و پایش آلاینده. اما در موضوع آلودگی هوا به نظر من نقش مهم و زیرسازایی دارن که دولت باید تبیین بکنه، مثل همون وسایل حمل و نقل عمومی یا وسایل حمل و نقل پاک و اطلاع رسانی و آگاهی. منتها مثلا در این موضوع که مردم چطور میتونن تاثیر این آلاینده ها یا روزهای آلوده چه کاری بعد انجام بدن، آگاهی‌های پزشکی در این موضوع، اینا رو میتونن خب گروهای NGO کار بکنن. اما در مجموع اگر بخوایم به شکل آزادی و دموکراسی بهش نگاه بکنیم، رسانه‌ها کار چندانی در ایران انجام نمیدن به جز اطلاع رسانی، و روز این روز تعطیل از این ساعت تا این ساعت داره باز نمیشه، و یه گروه هم که الان اصلا حتی جعبه‌های پایش آلاینده در سطح شهر رو دستکاری بکنن که داده‌ها در واقع به شکل ناقص و مشکل‌دار به دست مردم برسه که اعتراض و کاهش بده. ولی در مجموع توی این موضوع ویژه خود نهادهای مردمی کار خاصی نمیتونن انجام بدن، برای اینکه بخش مهمیش برمیگرده به زیرسازه اساسی که در واقع حاکمیت و حکمرانی باید براش برنامه و بودجه داشته باشه.
گفتگوی همکارم شاهین بشیر رو با اعظم بهرامی شنیدید. مذاکرات اقلیمی سازمان ملل متحد در جمهوری آذربایجان موسوم به کاپ 29 روز یکشنبه با یک توافق 300 میلیارد دلاری به کار خود پایان داد. بشنویم از مرتضی میردامادی.
پس از دو هفته مذاکرات سردرگم و آشفته همراه با مجادله و بیخوابی‌های شبانه، نزدیک به 200 کشور جهان در ساعت اولیه روز یکشنبه در یک استادیوم ورزشی در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، توافق مالی بحث برانگیز برای اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل را تصویب کردند. برخی کشورها جمهوری آذربایجان که خود از صادرکنندگان عمده نفت و گاز است را متهم کردند که اراده‌ای برای مقابله با تغییرات آب و هوایی در سالی که داغ بلایای پرهزینه بر خود دارد و در مسیر گرمترین سال ثبت شده است ندارد. معترضان به گرد همایی کاپ 29 کشورهای توسعه یافته، یعنی اقتصادهای بزرگ مانند اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و ژاپن را متهم کردند که بدبینانه مذاکره می کنند و رسیدن به یک معامله عادلانه را غیر ممکن کردند. کشورهای شرکت کننده در کاپ 29 تلاش داشتند تا اختلافات دیرینه را حل و فصل کنند. اینکه کشورهای توسعه یافته که بیشترین مسئولیت تغییرات اقلیمی را به لحاظ تاریخی دارند، باید چه مقدار به کشورهای فقیرتر پرداخت کنند که کمترین مسئولیت را دارند اما بیشترین آسیب را می‌بینند. سایمون استیل، رئیس اقلیم سازمان ملل متحد، پذیرفت که توافق نهایی ناقص است و گفت هیچ کشوری همه چیزهایی را که می‌خواسته به دست نیاورده است.
No country got everything they wanted.
او با این همه تصریح کرد که اکنون کوهی از اقدامات که لازم است انجام شود بر جای مانده است.
And we leave Baku with a mountain of work to do.
کشورهای توسعه یافته تنها روز شنبه پس از آنکه کاپ 29 وارد وقت اضافه شد و دیپلمات‌ها شب را برای بهبود پیشنهادهای قبلی رد شده به کار و مذاکره سپری کردند، پیشنهاد 300 میلیارد دلاری را ارائه دادند. در نهایت کشورهای در حال توسعه مانع این توافق نشدند. آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان 300 میلیارد دلار در سال را نقطه آغاز کمک‌ها برشمرد و گفت:
Yes, 300 billion dollars is just the starting point.
ما از مجمع جزایر کوچک و کشورهای کمتر توسعه یافته سپاسگزاریم و به شما اطمینان می‌دهیم که به وعده خود عمل خواهیم کرد.
And I assure you, we will deliver.
ایالات متحده و اتحادیه اروپا در مذاکرات فشار می‌آوردند تا کشورهای نوظهور ثروتمند مانند چین به عنوان کشوری که بزرگترین منتشرکننده آلودگی در جهان است مشارکت خود را افزایش دهند. توافق نهایی کشورهای در حال توسعه را تشویق می‌کند که به طور داوطلبانه کمک کنند که نشان دهنده هیچ تغییر محسوسی برای کشور چین نیست و تعهد جدیدی را متوجه این کشور نمی کند. علی محمد رئیس کرسی کنیا در گروه کشورهای آفریقایی تصدیق کرد که در برخی زمینه‌ها پیشرفت صورت گرفته است، اما در این حال اظهار داشت: آنچه ما در اجلاس باکو به دست آوردیم بسیار دورتر از آن چیزی بود که برای رسیدن به آن امید داشتیم. توافق کاپ 29 علاوه بر این هدف کلی بزرگتری معادل 1.3 تریلیون دلار در سال را برای مقابله با افزایش دما و بلایا تعیین می‌کند، اما بیشتر این مبلغ از محل منابع بخش خصوصی قرار است که پرداخت شود.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو شنیدید. اما حسن شمایزاده خواننده و آهنگساز سرشناس ایرانی که در گشت هنری اروپایی خود به سر میبرد روز جمعه کنسرت خود را نیمه کار رها کرد. همکارم محمد زرقومی درباره اتفاقات لندن و کیفیت حضور مخاطبان ایرانی در این گشت هنری با حسن شمایزاده گفتگو کرد.
یه درگیری جلوی در به وجود اومده که گویا یک مشتی زدن به سیکوریتی و سیکوریتی پلیس خبر کرده، ولی حالا بقیه چی شده رو نمیدونم. واقعا حق با چی بوده، علت چی بوده، اینا رو من نمیدونم.
ولی خب یه سری شایعاتی اومد بیرون که اونجا گویا تماشاچیانی که میخواستن حضور توی کنسرت پیدا کنن و ظرفیت سالن هم ظرفیت مشخصی بوده و تکمیل شده بوده، درگیری بین اونا بوده. آیا این برای شما تایید شده؟
ولی من نمیدونم. منتها سیکوریتی مردم مدن پشت در توی اون سرما و سیکوریتی خواسته هر یه نفر رو 4-5 دقیقه چک کنه و بفرسته. مردم تو سرما اذیت شدن، طاقت نیوردن.
چجوری به شما اطلاع دادن؟ شما وسط اجرای ترانه بودید؟
دودم اومدن اول به ارکستر گفتن، بعدم به من گفتن و برنامه رو تعطیل کردن. به هر حال این موضوع گذشت، ولی مسئله اینه که الان برنامه گذار در صدد گرفتن یک سالن هست، میگه رزرو کرده، ولی من هنوز قرارداد رو ندیدم. ولی قرارداد ببینم یک شنبه برمیگردم لندن که این برنامه رو اجرا کنم و کسانی که بلیت خریدن بدون خرید دوباره بیان و از اون بلیت استفاده کنم، از برنامه استفاده کنم.
تو این کنسرت من دقت کردم، شما با توجه به اینکه کنسرت دیشب خانم لیلا فروهر هم بود دیگه در وین در همون سالن، درسته؟
بله.
ولی هیچ اجرای مشترکی نبود؟
نه، ما همچی قراری نداشتیم و اصولا من ترجیح میدم که برنامه خودم به طور تنهایی اجرا کنم، مستقل اجرا کنم.
یعنی این بعد از تجربه مثلث ترانه بود دیگه، چون تور به هر حال تور موفقی هم بود در نوع خودش.
اون فرق میکرد. من تو اون برنامه مثلث خاطره ها فقط 10 دقیقه وقت به من داده بودن، در مجموع 10 تا 12 دقیقه بود.
و یه نکته دیگه هم که بود آقای شمعی‌زاده، من کنسرت دیشب رو دنبال کردم، دوست دارم از خودتونم بشنوم. معمولا ما ایرانی ها خب تو کنسرت ها که میریم، برخلاف مثلا جاهای دیگه که میریم، خب کنسرت ها جوریه که افراد نشستن، بعضی از آهنگ ها خب انرژی لازم رو داره، میطلبه که افراد توی سالن بلند شن، حالا اون انرژی رو به نوعی تخلیه کنن. اما در مورد بعضی از ترانه ها مثلا من دیدم مثل مرداب، مثل گل ناز پرپر، که اینا خب ترانه هایی که واقعا باید شنیده بشه به لحاظ اون حالات تکنیکی که این ترانه ها داره، خود ترانه که اصلا برای شنیدن سروده شده و موسیقی. ولی تو این کنسرت ها ما میبینیم ایرانی ها این میون کنسرت راه میرن، میان میرن، اصلا یک شرایطیه که میخواستم بدونم که دلیلش چیه.
ببینید جامعه ایران، البته نه همه مردم، ولی هم چند استعداده نیست و هم چند سلیقه‌ای نیست. چند استعداده نیست یعنی اگر که آقای زرقامی الان که گویندگی میکنه خیلی موفق هست بیاد نقاشی بکنه، میگن آقای زرقامی برو همون گویندگی تو بکن، تا چرا به نقاشی؟ این جامعه ما اینجوری هست. مثلا کوجی زادوری چند تا ترانه رو من گفته که واقعا همش هم هیت شده، بهش میگن آقا برو فیلم تو بگی، تو رو چه به ترانه. اما در مورد چند سلیقه ای، تمام خواننده خارجی همه نوریت رو اجرا میکنن، ولی جامعه ما اگر که مثلا یه خواننده که همیشه آهنگای اسلو خونده بیاد بیاد شش تون بخونه، یه بندری بخونه، واو ایلا میشه. من تنها خواننده ای هستم که سعی کردم مردم رو به هر دو نوع عادت بدم. خب وقتی اون شنونده ای که طرفدار آهنگای شش تون شاده میاد توی سالن، زیاد علاقه به آهنگای اسلو نداره و برعکس. اینه که این اتفاقات میفته، ولی خب باید مردم رو یواش یواش عادت داد. مثلا میبینیم یه آهنگی مثل غریبه یا مثل جناب، غریبه که آهنگ اسلو بود، بعد از 35 سال تازه مردم میشناسنش، به خاطر که آهنگای شیشاش اجازه به این آهنگای اسلو نمیده. بعضی از شنونده های ما، باز تکرار میکنم به همین برنامه خوره، بعضی از شنونده های ما موسیقی رو تماشا میکنن و الان دیدیم خواننده هایی که واقعا دیگه نباید بخونن به خاطر اون وضعیت که تو صداشون به وجود اومده، میرن و کنسرتاشون هم فوق‌العاده پر میشه به خاطر اینکه مردم برای تماشا کردن اون خواننده میرن، نه برای شنیدن. ما تا به جایی برسیم که شنوندمون برای گوش کردن بیان، حالا فاصله داریم.
گفتگوی همکارم محمد زرقامی رو با حسن شمعی‌زاده شنیدید. دانشمندان میگویند برخلاف تصور پیشین، ممکن است ماه‌های سیاره اورانوس شامل اقیانوس‌های زیر سطحی باشند که بتواند از حیات میزبانی کند. بشنویم از اردشیر طیبی.
دانشمندان در مطالعه‌ای تازه این احتمال را مطرح کردند که ماه‌های سیاره اورانوس ممکن است شرایط لازم برای حمایت از حیات را در خود داشته باشند. این مطالعه که بر پایه تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده توسط فضاپیمای وویجر 2 انجام شده، نشان می‌دهد درک پیشین ما از این سیستم سیاره‌ای ممکن است تحت تأثیر شرایط نامعمول جوی آن در زمان عبور وویجر قرار گرفته باشد. فضاپیمای وویجر 2 ناسا در سال 1986 از کنار اورانوس و 5 ماه اصلی آن پرواز کرد و تصاویر و داده‌هایی فرستاد که نشان می‌داد اورانوس و ماه‌هایش به ظاهر غیر فعال و مرده هستند. اما این مطالعه تازه که در مجله نیچر آسترونومی منتشر شده است، نشان می‌دهد که این داده‌ها ممکن است تحت تأثیر یک طوفان خورشیدی قدرتمند که همزمان با عبور فضاپیما رخ داده، دچار تحریف شده باشند. دانشمندان می‌گویند این شرایط که فقط در 4% زمان‌ها رخ می‌دهد، ممکن است درکی که تاکنون از این سیاره داشته ایم را تحت تأثیر قرار داده باشد. پرواز وویجر 2 از کنار اورانوس، حلقه‌ها و ماه‌های ناشناخته‌ای در اطراف این سیاره را آشکار ساخت، اما مشاهدات این فضاپیما از مغناطیس سپهر اورانوس به شدت با انتظارات ستاره‌شناسان متفاوت بود. مغناطیس سپهر یا مگنتوسفر حباب‌های محافظ دور سیاره‌هایی مانند زمین هستند و از یک قطب سیاره خارج و از قطب دیگر به آن باز می‌گردند. این حباب‌های مغناطیسی از سیاره در برابر طوفان‌های خورشیدی، جریانی از ذرات انرژیزا و گاز که به طور مداوم از خورشید ساطع می‌شود، محافظت می‌کنند. جیمی جاسینسکی، فیزیکدان پلاسمای فضایی در آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا می‌گوید اگر وایجر 2 چند روز زودتر رسیده بود، مغناطیس سپهر کاملاً متفاوت و بدون هیچ ناهنجاری را در اورانوس مشاهده می‌کرد. به این ترتیب نویسندگان این مطالعه تاکید کردند که درک ما از سیستم سیاره‌ای اورانوس بسیار محدود است و کشفیات وایجر 2 نباید به عنوان معیاری در درک مغناطیس سپهر اورانوس تلقی شوند. دکتر ویلیام دان از دانشگاه کالج لندن که رهبری تیم تحقیقاتی را بر عهده داشته توضیح می‌دهد نتایج جدید نشان می‌دهند که ممکن است ماه‌های اورانوس شرایطی داشته باشند که برای حیات مناسب باشد. این شامل اقیانوس‌های زیر سطحی است که می‌توانند میزبان اشکال مختلف حیات باشند. ناسا پیشتر و در گزارشی که در سال 2022 منتشر شد، اعلام کرده بود که مأموریتی اختصاصی برای مطالعه اورانوس به یک اولویت برای این سازمان فضایی تبدیل شده است. ناسا در تدارک ساخت و ارسال یک مدارگرد و کاوشگر تازه به سمت اورانوس در اوایل دهه 2030 میلادی است. این مأموریت که در صورت انجام بزرگترین مأموریت ناسا خواهد بود، شامل یک بررسی مداری از اورانوس و سپس نمونه برداری از جوان است. در همین حال، وایجر 2 که عمری طولانی دارد، همچنان به سفر خود ادامه می‌دهد و در حال حاضر تقریباً 21 میلیارد کیلومتر از زمین فاصله دارد و به کاوش‌های خود در فضای بین ستاره‌ای ادامه می‌دهد.
با پایان گزارش همکارم اردشیر طیبی به پایان بخش خبری 22 رادیو فردا می‌رسیم. تنها یک ساعت تا پایان یک شنبه 4 آذر ماه 1403 فرصت داریم. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم. همچنان همراه رادیو فردا بمونید و از هر ساعت مهمترین خبرها رو خواهید شنید و در فاصله بین اخبار از موسیقی لذت ببرید.